رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره با یک و یکی عزیزان شنونده ای مجله شامگاهی. جمعه 16 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. میرزا سلیم پورم و شما رو در ساعت 3 و نهایی این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی می کنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 بیگاه.
درود گرم و فراوان با یک و یکی عزیزان شنونده ای گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. عبدالقیوم قیمزاد هستم و شما را در برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شام. در آغاز مجله شامگاهی طبق معمول فشرده مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان. در نزد میکروفون همکار دیگری ما اسکندر خواجه میرزاده.
خبرگزاری رسمی چین سینهوا گزارش می‌دهد که مقامات مرگ بیش از 22 هزار نفر بر اثر زلزله روز دوشنبه در ولایت سیچوان این کشور را تصدیق کردند. حکومت چین تخمین می‌کند که شماره نهایی قربانی‌ها می‌تواند به 50 هزار نفر برابر شود. روز جمعه با مقصد تسلیت مردم آفت‌زده و گرامی‌داشت عمل گروه‌های نجات، پرزیدنت چین هو جینتاو به ولایت سیچوان سفر کرد. طبق خبرها در این منطقه تکان زمین ادامه داشته، عملیات نجات و رفع عاقبت‌های آفت را به تأخیر می‌گذارد. تاجیکستان و قرغیزستان به موافقت رسیدند در ساحه‌های استفاده ذخیره‌های آب و برق، نقلیات و مرزها سیاست هماهنگ شده طرح‌ریزی و تطبیق نمایند. در نشست مطبوعاتی پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرغیزستان امامعلی رحمان و قرمانبیک باقیف که روز جمعه در مرکز ولایت سوخت بعد ملاقات رهبران دو کشور برپا شد، تاکید گردید که هیئت‌های کاری دو کشور در چارچوب کمیسیه بین حکومتی لایحه تنظیم مرز را تهیه خواهند کرد. رهبران دو کشور همچنان مسئله همکاری در ساحه‌های آب و برق و نقلیات را ارزیابی کردند. در این باره پرزیدنت تاجیکستان میگوید:
ما بر این نظر هستیم که منفعت‌های واقعا به هم مطابقی تاجیکستان و قرغیزستان در ساحه استفاده ذخیره‌های آبی هماهنگسازی سیاست دو کشور در این ساحه را طلب می‌کند و ما حتما این کار را خواهیم کرد، ولی آن نه بر ضرر بلکه به نفع کشورهای منطقه خواهد بود.
رهبران تاجیکستان و قرغیزستان همچنان ضرورت ساختمان خطهای مشترک انتقال برق و راه‌های نقلیاتی میان دو کشور را تاکید کردند. در چارچوب زیارت از خاورمیانه، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش به عربستان سعودی تشریف آورد. اثنای ملاقات با ملک عبدالله، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از شاه بزرگترین کشور استخراج کننده نفت در روی عالم خواست بر مقابل بالاروی نرخ مواد سوخت اقدام نماید. دو رهبر همچنان مسئله ایران را بررسی کردند. هر دو کشور ایران را همچون تهدید به نظم و ثبات خاورمیانه ارزیابی میکنند. قبل از سفر ریاض پرزیدنت بوش از اسرائیل زیارت کرده بود. تلویزیون دولتی میانمار معلومات میدهد که طوفان فلاکتبار ابتدای ماه روان حیات نزدیک به 78 هزار نفر را از بین برد. یک روز پیش حکومت نظامی میانمار شماره قربانی ها را تخمیناً دو برابر کمتر نشان داده بود. اکنون مقامات میانمار شماره مردمی بی‌نام و نشان شده را هم افزایش داده، میگویند که سرنوشت 56 هزار نفر معلوم نیست. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر روز چهارشنبه اظهار نموده بود که شماره قربانی های طوفان نرگیز در میانمار به 128 هزار نفر رسیده می تواند. سازمان ملل متحد نیز تخمین می کند که شماره قربانی ها بیش از 100 هزار نفر را تشکیل می دهد. پلیس فرانسه می گوید مقامات فرانسه، آلمان و هلند 10 نفر را با اتهام تأمین مالی جنگجویان اسلامی در ازبکستان دستگیر نمودند. یک منصبدار فرانسوی که نخواست نامش آشکار شود گفت 8 متهم ترک تبار در شهر مولوز شرق فرانسه به حبس گرفته شدند. همچنان به قول همین منبع یک کس در آلمان و یک متهم دیگر در هلند بازداشت شدند. منصبدار فرانسوی نگفت که بازداشت شدگان کدام گروه جنگجویان اسلامی ازبکستان را تأمین مالی میکرد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدیوم حکومت این کشور را تأسیس داد که هفته یک دفعه وا میخورد. این نهاد شبیه چارچوب است که پوتین هنگام ریاست جمهوریش استفاده میبرد. روز پنجشنبه پوتین گفت این نهاد کار حکومت را مؤثر میکند.
تا
تشکر. مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان با در تهیه همکاری ما اسکندر خواجه امیرزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، حالا با هم نگاهی خواهیم کرد به سرخط چند مطلبی که تا نیم ساعت دیگر تقدیم می شوند.
بحث مسائل مرزی و انرژی و آب و راه آهن، رؤسای جمهوری های تاجیکستان و قرقیزستان در قیرقوم با چند سند همکاری امضا کردند.
آزادی بعد 20 روزی بازداشت، 4 نورس ادرسمانی از 6 نفری که تحت بازداشت مرزبانان ازبک قرار داشتند از ازبکستان به وطن برگشتند.
مذاکرات روسیه و گرجستان در مسکو، یک موضوع اساسی در این گفتگو سرنوشت منطقه های جدایی طلبی ابخازستان و اوسیتیه جنوبی است.
جست و خیز در لبی ورتا، با چنین تشبیه سازمان ملل متحد میزان احتمالی رشد اقتصاد جهان را در سال جاری همگی 1.8% برآورد کرده است.
و حکم زندان ابد به 4 تن از عاملان انفجار 2 سال پیش در بازار چرکیزوی شهری مسکو، ترکیچه که 14 نفر از جمله 7 شهروند تاجیکستان با شمول 2 کودک را کشته بر جای گذاشت. شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. قسمت اساسی برنامه را از نتایج دیدار و گفتگوی رهبران تاجیکستان و قرقیزستان امام علی رحمان و قربانبیک باقیف در شهر قیرقوم آغاز میکنیم. تنش‌های برخواسته بین روستاهای واقع در دو جانب مرز این دو کشور در ناحیه اسفره ولایت سوخت با ولایت بودکن و احتمال در قیرقوم بحث شدن این موضوع، اهمیت این ملاقات را در چشم محافل تاجیکستان و قرقیزستان البته بیشتر کرد، ولی در قیرقوم همچنین مسائل بنیادی راه آهن بین دو کشور، همکاری در رشته انرژی، استفاده مؤثرتر از منابع آب این کشورها و تنظیم فعالیت بازارهای نزد مرزی نیز بحث شده است. جریان این ملاقات را همکار ما در شمال تاجیکستان معصوم محمد رجب پیگیری و گزارش کرده است.
امام علی رحمان و قرمانبیک باقیف در ملاقات خوجند در روز 16 می در زیر یک سازشنامه تأسیس شورای هماهنگساز بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان امضا گذاشتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت شورای مذکور در سطح سران و وزارت‌های خارجه هر دو کشور برای بررسی و حل سریوقتی همه مسائل کلیدی بین این دو دولت تأسیس یافت. جناب رحمان استفاده از ذخایر آبی منطقه آسیای مرکزی را از جمله عمدترین مسائل بین این کشورها نام برد و افزود:
Мы были едины в том, что объективно совпадающие интересы Таджикистана и Кыргызстана в области рационального использования водных ресурсов региона.
ما در یک نقطه نظری یگانه بودیم که منفیت‌های ابجکتیوی تاجیکستان و قرقیزستان در مورد استفاده عاقلانه ذخایر آبی منطقه هماهنگی سیاست‌های دولت‌های ما را در این سمت تقاضا می‌کند. البته ما به این دست خواهیم یافت، اما این امر نه بر ضرر بلکه بر منفیت تمامی کشورهای منطقه تطبیق خواهد گشت.
Но эта политика будет реализована во благо, а не во вред всего региона.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اینچنین در دیدار و گفتشونیدی سران دولت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در خوجند دو یادداشت حسن تفاهم در میان این دولت‌ها در مورد مسائل راه و برادر شهری شهرهای نارک و استقل به تصویب رسید. از جانب سران این دولت‌ها مسائل مرزی و گسترش راه‌های ارتباطی، مبارزه مشترک علیه عنصرهای ارتجایی و تندگرا به حیث مسائل عنوان شد که هماهنگی دائمی فعالیت مقامات این دو کشور را تقاضا می‌کنند. تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت سوغد بیش از 600 کیلومتر مرز مشترک دارند که هنوز معین و نشانگذاری نشده است. وجود حدود 20 انکلاو و یا جزیره قلمرو و مناقشه های بین سوغد و بودکن در مورد استفاده از آب و زمین های فرامرزی بر حساسیت این مسئله افسوده است. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان گفت اما مسائل مرزی این یک مسئله بسیار نازک و پرمسئولیت است. از این رو تاجیکستان و قرقیزستان را می باید با روحیه حسنی همجواری کار کنند. و افسود
а также договориться об образовании совместных административных групп приграничных районов для оперативного решения возникающих вопросов проблемного характера.
Ҳамчунин дар мавриди таъсиси гурӯҳҳои маъмурии якҷоя дар манотиқи наздимарзӣ ба хотири ҳалли таъҷилии мушкилот ба мувофиқа расидем. Ҷаноби Боқиев афзуд, ки бо ҳамтои тоҷикаш дар масъалаи ҳамкориҳои тиҷоратӣ дар манотиқи наздимарзӣ, беҳбуду бунёди роҳҳои иртиботӣ ва дар ин росто омӯзиши барномаи бунёди роҳи оҳани мустақим миёни ин ду кишварро матраҳ кардаанд. در حال کنونی این دو کشور برنامه یک جایه بنیاد راه نقلیاتی دوشنبه جرگتال سریتاش را روی دست گرفتند. راه مذکور منطقه مرکزی تاجیکستان را توسط قلمرو قرقیزستان با سوخت پیوست خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دیدار و ملاقات رؤسای جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در قیراقوم. موزه های تاجیکستان را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. صبح جمعه باز 4 نفر از 6 نفرس در بازداشت مرزبانان ازبک باقی مانده رها شدند. سرنوشت 2 تن دیگری باقی مانده از 31 نفرس ساکن شهرک ادرسمان هنوز معلوم نیست. این گروه نفرسان هنوز روز 27 اپریل با اتهام عبور غیرقانونی مرز ازبکستان در مرز میان دو کشور در ناحیه اشتی ولایت سوغد از سوی مرزبانان ازبک بازداشت شده بودند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم فرهادی میلاد.
شیرعلی شاه میرزایف، سرور ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت رهایی آنها بعد پیشنهاد شناسنامه‌هایشان به مقامات ازبکستان شام 15 می ساعت 17:30 دقیقه صورت گرفته است. آقای میرزایف از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. در همین حال یوسف جان کیمسانوف، یکی از ساکنان شهرک ادرسمان و شاهدان حال، بر رادیوی آزادی گفت تسلیم نورسان در قطعه مرزی ناحیه مسجاه صورت گرفته است.
دو نفر دیگر مانده است. ندونم حجتش نادرست میگو چی میگو. دمون رفتن لازم بود مسجاه. ما 4 نفر از مسجاه گذشتگی، دو نفر دیگرش نیست.
20 روز قبل 27 اپریل 31 نورس و جوان شهرک ادرسمان ناحیه اشتی ولایت سوغد از سوی مرزبانان ازبک بازداشت و به ازبکستان برده شدند. آنها که از 12 تا بیش از 20 سال سن داشتند برای جمع آوری رواج یا چکری به کوههای قرمه می روند. اما به هنگام قرار داشتن در کوه به ناخواست آنها را مرزبانان ازبک احاطه می کنند. بعد یک روز مرزبانان ازبک 25 نورس را رها کردند، اما 6 نفر دیگر را نگه داشتند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز با ارسال نوتا یا یادداشت اعتراضی از حکومت ازبکستان خواستار رهایی نورسان و جوانان باقی مانده شد. دولت نظریف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت کنسول سفارت ازبکستان به وزارت دعوت و یادداشت اعتراضی به او سپارده شد.
در نوتا خواهش کرده می شود که هر چی تیزتر تقدیر این سر بچه ها حل کرده شود و آنها بر وطن برگردانده شود.
در همین حال میرادل عبدالرزاقوف، کنسول سفارت ازبکستان در تاجیکستان، از ارائه جزئیات موضوع خودداری کرد و فقط گفت
از طرف قانون حل میشه همه چیز.
میان تاجیکستان و ازبکستان از سال 1999 به این سو رژیم روادید عمل میکند و هر تنه که مرز کشورها را بدون روادید عبور کرد به جوابگری کشیده خواهد شد. تا به حال معلوم نیست که دو جوان دیگر تاجیک نهایت رها میشوند یا به دادگاه ازبکستان کشیده خواهند شد. به همین منوال سرنوشت دو جوان دیگر که به قول جانب تاجیکستان شناسنامه‌شان هنوز به مقامات ازبکستان پیشنهاد نشده است ناروشن باقی میماند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رهایی 4 نورس از شهرک ادرسمان از 6 نفری که از 27 اپریل به این سو، یعنی در طول قریب 3 هفته در ازبکستان تحت بازداشت مرزبانان ازبک قرار داشتند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
تاجیک سنجوبک rfi@arel.org نشانی ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مجله شانگهای را از اینجا با گزارش های بین المللی پی می گیریم. تیمور یعقوباشویلی وزیر گرجستان در عمری منطقه های جدای طلبی ابخازستان و اسیتای جنوبی روز جمعه به خاطر بحث مسائل مربوط به سرنوشت این دو منطقه وارد مسکو شد. سفری مقامی بلندپایه گرجی به مسکو در حال صورت میگیرد که خبرگزاری های روسی اخیراً درباره بازداشت یک نفر در منطقه قفقاز شمالی روسیه با اتهام جاسوسی به نفع تفلیس خبر دادند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز روز جمعه در یکاترینبورگ گرجستان را در تلاش به منبر بین المللی کشانیدن بحث مسائل ابخازستان و اسیتای جنوبی عیبدار کرد و گفت تفلیس به جای جستجوی راه حل های واقعی مسائل بیشتر دست به اقدامات ترغیباتی میزند. روابط همچنان تنش آلوده بین روسیه و گرجستان موضوع گزارش است که همکارم سلیمی ایوبزاد تهیه کرده است.
سفر وزیر یک پارچه ساز گرجستان و یا وزیر همایش گرجستان تیمور یعقوباشویلی به مسکو به خاطر حل اختلاف مسکو و تفلیس روی منطقه های جدای خواهی ابخازستان و اسیتای جنوبی در بدترین وضع مناسبت های روسیه و گرجستان جریان گرفت. زمانی که جناب یعقوباشویلی در هواپیما به سوی مسکو پرواز میکرد، خبرگزاری های روسیه به نقل از منابع بی‌نام در خدمات امنیت این کشور از بازداشت یک جاسوس گرجی در چچنستان اطلاع دادند. بر ضد این شخص که شاتا خزینشویلی نام داشته است، اتهامات جدی و گسترده گذاشته می شود. از جمله گویاوای نماینده مخصوص خدمات مخفی گرجستان بوده، وظیفه اش تشکیل شبکه گروه های مسلح در حدود روسیه و ناآرام کردن افزار در این کشور بوده است. مقامات گرجستان دفعتن این خبر را رد کردند و آن را یک اغوای ساده لوحانه نامیدند. اما حادثه قضیه سال 2006 بازداشت و اخراج 4 افسر خدمات جاسوسی روسیه در گرجستان را عکس انداز کرد. دو خبر دیگر نیز به فضای ملاقات های وزیر گرجستان با مقامات مسکو سایه سرد می افکند که یکی امضای سازشنامه همکاری های ابخازستان با کشور کراسنودار روسیه و دیگر اطلاع ترکش های تروریستی در اسیتای جنوبی است. فضای ملاقات را اینچنین سخنان وزیر امور بیرونه روسیه سرگی لاوروف پس از دیدارش با وزیران کارهای خارجی برزیل، هند و چین در یکاترینبورگ پیش و پیش معین نمود.
بجای اجرای عهده‌داری های خود که در گفت و شنید ها تعیین شدند، گرجستان تلاش دارد به نزاهای ابخازستان و اسیتای جنوبی حالت بین المللی دهد. به نظر من این کوشش نشان می دهد که تفلیس در واقع نمی خواهد حل را بر اساس موازنت منفیت ها به دست دارد و منافع دیگران را نیز احترام کند.
سرگی لاوروف وزیر امور بیرونه روسیه در این ضمن از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز به طور منفی یادآور شد. این سند که حق بازگشت پناهندگان گرجی به ابخازیه را تصدیق میکند، یک پیروزی دیگر پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی به شمار میرود. پیروزی دیگر نسبی او گفته میشود در ملاقاتش با پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش در اسرائیل به دست آمد، وقتی بار دیگر مسئله ابخازستان در سطح جهانی مطرح شد. بوش در اولین گفتگوی تلفنیش با پرزیدنت نوی روسیه دمیتری مدودیف نیز نگرانی خود را از مسئله های مربوط به گرجستان ابراز داشته بود. وزیر همایش و یک پارچه ساز گرجستان تیمور یعقوباشویلی در نوبت خود از فرانسه ستایش کرد که در گفت و شنیدهای خصوصی با مسکو موضوع ابخازستان را داغ کرده است. خود یعقوباشویلی به نوشته روزنامه کمرسان به مقامات روسیه پیشنهاد خواهد کرد که یک کنفرانس حل اختلافات مناطق جدای طلبی گرجستان در شهر مسکو برگزار شود. و وزیر امور بیرونه گرجستان اکات کشلاشویلی گفته است خواهان ترمیم روابط با روسیه است.
خانم کشلاشویلی میگوید اغراق نیست که مناسبت های دو جانبه خیلی بد شده اند و این عمیقا تاسف انگیز است. ما از جانب خود همه کار را میکنیم که روابط ما با روسیه عادی شود.
ولی برای ترمیم روابط دو جانبه مسکو نه به اشک باور میکند و نه به وعده همسایگی های خوب. در مسکو بر اینند که تفلیس حل ظاهری مشکلات ابخازیه و اسیتای جنوبی را تنها برای آن میخواهد که به پیمان اتلانتیک شمالی راه یابد.
مذاکرات روسیه و گرجستان پیرامون سرنوشت منطقه های جدای طلبی ابخازستان و اسیتای جنوبی در شهر مسکو. سازمان ملل متحد گزارش میان دوره‌اش راجع به وضع و دورنمای رشد اقتصاد جهان در سال جاری را نشر کرده است که در آن اقتصاد جهان در حال جست و خیز در لبه ورطه تصویر می شود. سازمان ملل متحد می گوید میزان رشد اقتصاد دنیا در سال روان همگی 1.8% را تشکیل خواهد داد که در قیاس با 3.8% میزان رشد سال گذشته بیش از 2 مرتبه کمتر است. این گزارش میگوید بازار منزل و بازار مالی امریکا در 3 ماهه اول سال دچار پسرفت باز هم بدتر شده و این بحران در سال آینده نیز یک مانع بزرگ در راه توسعه اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتری ارزیابی های سازمان ملل متحد در مطلب از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
اقتصاد جهانی در رو بروی رکود قرار داشته، از احتمال دور نیست که سال 2008 رشد اقتصاد سراسری به 1.8% برابر شود. این از تخمین سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه در گزارش نیم ساله اقتصاددانهای این مؤسسه بین المللی به تب رسید. در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده است که ظاهراً سست‌شوی سرعت رشد در سال 2009 نیز ادامه می‌یابد و کمی بیشتر از سال روان، یعنی به 2.1% مساوی خواهد شد. جای یادآور است که سال 2007 افزایش اقتصاد جهانی به 3.8% برابر بوده است. به عقیده مؤلفان گزارش، سرچشمه سست‌شوی رشد اقتصادی بحران قرض خانه در ایالات متحده آمریکا و ناآرامی بخش مالی است که تا یک سال دیگر تغییر بزرگی را از سر نخواهد گذراند. به عقیده سازمان ملل متحد، این وضع سرعت رشد کشورهای رو به ترقی را هم ضعیف می کند و از این رو رشد این کشورها سال روان به 5% و سال آینده به 4.8% مساوی خواهد شد. سال 2007 افزایش اقتصاد کشورهای رو به ترقی به 7.3% رسیده بود. مؤلفان گزارش تاکید می کنند که افزایش برابر با 1.8% اقتصاد جهانی تخمینی است و اگر وضع باز هم نامساعد تر گردد، افزایش می تواند تا 0.8% پایین شود. در گزارش سازمان ملل متحد گفته می شود که بحران قرض خانه در ایالات متحده آمریکا روی کشورهای در حال رشد تأثیر بیشتر گذاشت. سازمان ملل متحد همچنین می گوید اگر ایالات متحده آمریکا سیاست عاقلانه مالی و پولی را اختیار نماید، افزایش اقتصاد جهانی تا آخر سال روان می تواند تا 2.8% بالا رود. بخش اقتصاد و اجتماعیات سازمان ملل متحد که گزارش افزایش اقتصاد جهانی را تهیه کرده است می گوید خود ایالات متحده آمریکا امسال با کاهش 0.2% اقتصاد مواجه خواهد شد و سال آینده باشد افزایش اقتصادی این کشور با 0.2% برابر خواهد شد. این هم در حال است که سال 2007 رشد اقتصاد ایالات متحده آمریکا 2.2% را تشکیل داده بود. مؤلفان گزارش تاکید میکنند که امسال افزایش اقتصاد دیگر کشورهای پیشرفته عالم نیز به قدر نظررس کاهش مییابد. علاوه بر آن در گزارش آمده است که سال 2008 تورم و یا اینفلیاسیون سراسری به 3.7% برابر خواهد شد و عاملهای کلیدی افزایش تورم بالاروی نرخ اشیای خام و مواد سوخت است که با افزایش معاشها همزمان به وقوع میپیوندد.
ارزیابی وضع و دورنمای اقتصاد جهانی در سال جاری در گزارش نیم ساله سازمان ملل متحد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی 3 ساعت صبح و 3 ساعت شام با بهترین کیفیت در ماهواره هاتبرگ و در ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی یک گزارش درباره حکم زندان ابد به 4 تن از افراد مجرم در تهیه و انجام ترکش پرقربانی 2 سال پیش در بازار چرکیزوی شهری مسکو در اثر انفجار بمب در ماه آگوست سال 2006 در بازار چرکیزوی 14 نفر از جمله 7 شهروند تاجیکستان با شمول 2 کودک کشته شده بودند. روز پنجشنبه دادگاه شهری مسکو بر اساس حکم هیئت منصفه این دادگاه 4 تن از متهمین در این ترکش را به زندان ابد و بقیه را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. در مجموع 8 نفر که اکثر آنها دانشجو بودند با اتهامات چون تروریسم، کشتار و همچنین عضویت در گروه قوانگرای موسوم با سپس به دادگاه احضار شدند. تفصیلات این قضیه را در یک گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور به بررسی گرفته است.
در مرافعه دادگاهی ثابت شد که ملتگرایان روس در تشکیل 8 انفجار دست دارند و پرقربان‌ترین آنها ترکش در بازار چرکیزوی مسکو بود. بر اثر این حادثه 14 نفر به هلاکت رسیده، 47 نفر مجروح شدند. میان قربانیان و مجروحان شهروندان تاجیکستان نیز بودند. مجرمان اعضای گروه ملتگرایان سپاس اکثرا دانشجویان مکاتب عالی مسکواند و پیوسته بالاتوکوب و کشتار شهروندان آسیای مرکزی و قفقاز مشغول بودند. یکی از آنها نیکیتا سینیوکوف در همین مرافعه در قتل دانشجوی ارمن ویگن ابرامیانس در ازگاه متروی پوشکینسکای متهم شد و اکنون 13 سال عمرش را در چهار دیواری محبس سپری خواهد کرد. دمیتری بخاریف وکیل دفاعی نیکلای کرالیوف رهبری گروه سپاس که به حبس ابد محکوم شده است در صحبت با خبرنگاران حکم دادگاه را عاری از عدالت نامید. او قضیه ضبط بیمارستان شهری بودیانوسک از سوی مسلحان چچن را نمونه آورد و گفت در آن حادثه 148 نفر به هلاکت رسیدند و اما دادگاه مسلحان در آن عملی تروریستی دست داشته را برای 13 و 16 سال روانه زندان کرد و خلاص. و اما کارشناسان و حامیان حقوق بشر به حکم ابد محکوم شدن فعالان گروه فاشیستی سپاس را تنتنه عدالت می خوانند و می گویند که باری اول دادگاه ملتگراهای روس را سزاوار مجازات کرده است. در همین حال الکساندر ویرخوفسکی رهبری مرکز خبری و تحلیلی ساوا مبارزه فعلی مقامات روسیه با جنایاتی را که در پایه عداوت قومی و مذهبی صورت می گیرند ناکافی می خواند. با گفته او حتی قضیه ترکش در بازار چرکیزاوه را نمیتوان کاملا تمام شدن امید.
حادثه ترکانیدن بازار اونقدر واضح بود که اینجا سبکتر کردن حکم را نمیتوان انتظار بود و تفتیش این حادثه باید ادامه یابد، زیرا در پشت این افراد کسان دیگر نیز هستند. من تهیه‌گران پسی پردگی جنایت را در نظر ندارم. منظورم این گونه گروه در تنهای عمل نمی کند. افرادی هستند که با آن رابطه دارند، کلوب های حربی و ورزشی آنها هستند، از جمله سپاس که از آن یادآور شدند و باید این همه ژرف تفتیش کرده شود.
الکساندر ویرخوفسکی می افزاید در حالی که حادثه های مربوط به کشتار و لاتوکوب در پایه نفرت قومی در روسیه افزایش یافته، قریب هر روز از این اعمال غیر بشری سکینهد ها و ملتگراهای روس خبر می رسد، تا دو سال اخیر مرافعه های متهمان در بیگانه ستیزی کاهش یافته است.
از سال 2004 تا سال 2006 همه ساله تعداد حکم ها آید به جنایت زوراوری در پایه نفرت قومی افزایش میافت و اما سالهای اخیر این روند کند شده است. بگیریم سال 2006 33 همین گونه حکم صادر شد. سال 2007 همگی 24 حکم. این خیلی نگران کننده است، زیرا تعداد جنایت ها در این سالها کاهش نیافته، برعکس بیشتر شده است.
حامیان حقوق بشر میگویند که چون پیشتر دادگاه های روسیه بیشتر پرونده های مربوط به کشتار افراد غیر روس را از روی دلیل اوباشی بازرسی میکنند.
حکم زندان ابد به 4 تن از عاملان انفجار دو سال پیش در بازار چرکیزاوی شهر مسکو. انفجاری که 14 نفر از جمله 7 شهروند تاجیکستان با شمول 2 کودک را کشته بر جای گذاشته بود.
شنوندگان گرامی، به حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی تقدیم شما خواهند شد. مهر بر در حزب دموکرات، تنش بین جناح‌های این حزب وارد مرحله نو و شدیدتر می شود.
خدمت به وطن البته قرض است، اما یک جوان خطلانی را حتی با وجود مریض روحی بودنش به ارتش فرستاده اند.
مشکلات زنان تاجری تاجیک، بحث این موضوع در ملاقات یک گروه زنان صاحبکار با سفیر روسیه.
جهانی بی قطب، دانشمند امریکایی ریچارد هاس میگوید دوران یکتازی امریکا نیز به پایان رسیده است.
سختار در حجره گریم لوتین، سفیر بریتانیا با این وجود سفرش به وادی کولاب را ادامه می دهد.
و بهشت مادران در تهران، به این باغ تنها زنان و دختران حقی ورود داشته اند.
این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه، ولی بعد تقدیم ترانه انگل باغی به باغی سیده سراج الدین. انا گل باغی به باغ، انا دل داغی به داغ، مجله شامگاهی جمعه 16 می رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و
من عبدالقیم قیمزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. مجله شامگاهی رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. در دفتر مرکزی حزب دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بعد از ظهر جمعه بسته و مهر زده شده است. این عمل بر اساس قرار دادگاه از سوی مقامات انتظامی انجام شده است. بر اساس حلنامه دادگاه تا 20 روز دیگر اموال، اسناد و مهر این سازمان که تا کنون در اختیار جناح محمد روزی اسکندروف قرار دارند باید به اختیار جناح رسمان اعتراف شده حزب دموکراتی تاجیکستان یعنی به جانبداران مسعود صابیروف سپارده شود. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
مسئولین دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت تاجیکستان در قرارگاه مرکزی حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف را مهر زدند. مقامات دادگاه مذکور میگویند این تصمیم بعد آن گرفته شده است که ریاست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف حاضر نشده است به صورت اختیاری حلنامه دادگاه را اجرا کند و اموال و اسناد و مهر حزب مذکور را به ریاست حزب دموکراتی جناح مسعود صابیروف که از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده است تحویل دهد. عبدالغنی نظروف اجراچی دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی در این مورد میگوید
توسط دعوتنامه سابق معاون رئیس حزب را دعوت کرده بودیم و از سپاریدن مهر و شهادتنامه حزب دستکشی کرد. اینچنین ابراز داشت که این مهر و پیچه در دست سابق معاون اول حزب نیازوف در ولایت سوخت قرار دارد. از اجرایش حلنامه سود از تامین اجرایش حلنامه سود دستکشی کرده شدند. ما مجبور شدیم که طبق حلنامه سود این سند سودی را مجبوراً اجرایشش را تامین نماییم.
عبدالغنی نظروف اجراچی دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی در همین حال جمعبای نیازوف معاون اول حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف و اجرا کننده وظیفه رئیس این حزب که در خوجند به سر میبرد گفت مهر و اسناد دیگری حزب را در اختیار ندارد و هرچی مال حزب دموکراتی تاجیکستان است در قرارگاه مرکزی آن میباشد که مهر زده شده است. اما آقای نیازوف در مورد حلنامه دادگاه گفت
قرار سود است. اگر ما دولت حقوق بنیاد پایدار کردنی باشیم باید به قرار مقامات سودی اون قرار را چون قانون قبول کنیم به فکر ما. لیکن باید آینده باز از بالای این چیز چی دعوا کرده ممکن.
سرپرست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف همچنین افزود که تصمیمات مقامات از ابتدا در مورد حزب دموکراتی تاجیکستان نادرست و غیر منصفانه بود و مقامات حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف بعد اجرای این حلنامه دوباره به دادگاه شکایت خواهند برد. این در حالی است که به گفته اجراچی دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی مقامات حزب دموکراتی بعد حلنامه دادگاه و مهر شدن قرارگاه این حزب حق اجرای برخی فعالیت ها از جمله انجام عملیات های بانکی و پولی و مالی را ندارند و باید در ظرف 20 روز تا یک ماه دیگر حلنامه دادگاه را به صورت کامل اجرا کنند. حزب دموکراتی تاجیکستان نخستین حزب در برابر حزب کمونیست بود که در سال 1990 پایه گذاری شد. اما با گذشت 2 سال و آغاز جنگ شهروندی بر سر اختلاف رهبران آن در مورد برخورد با حکومت و شرکت در جنگ داخلی با جناح الماتا و تهران جدا شد. تا سال 1999 جناح تهران در دوشنبه اجازه فعالیت داشت. در سال 1999 جناح الماتا که جزئی از نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک را تشکیل میداد نیز اجازه رسمی فعالیت پیدا کرد و فعالیت جناح تهران قطع شد. در سال 1999 محمد روزی اسکندروف که رئیس شرکت تاجیک‌گاز و از فرماندهان پیشین نیز بود رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد. در سال 2004 محمد روزی اسکندروف بازداشت شد و در سال 2006 در داخل این حزب اول جناح با نام وطن و بعدن جناح مسعود صابیروف به میدان آمد. با برگزاری انجمن فوق‌العاده در جناح مسعود صابیروف او را رئیس این جناح انتخاب کردند. جناح محمد روزی اسکندروف انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2006 تحریم اعلام کرد و وزارت عدلیه تاجیکستان انجمن جناح مسعود صابیروف را رسمی و او را به عنوان رئیس حزب دموکرات اعتراف کرد. اما بعدتر در اول سال 2007 جناح دیگری در این حزب بروز کرد که سید جعفر اسمانوف را رئیس خود انتخاب نمود. فعلا حزب دموکراتی تاجیکستان با 3 شاخه یعنی جناح محمد روزی اسکندروف، جناح سید جعفر اسمانوف و جناح مسعود صابیروف تقسیم شده است. به نظر تحلیلگران علت اصلی چند دستگی و پراکنده شدن حزب دموکراتی تاجیکستان همان بحران رهبری در این حزب است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مهر زدن مقامات به در قرارگاه حزب دموکرات در شهر دوشنبه و اکنون از جنوب تاجیکستان. دادستانی ولایت خطلان تحقیق پرونده یک پزشک محلی را با پایان رسانده برای بررسی به دادگاه ارسال کرده است. این پزشک به آن متهم می شود که هنگام فعالیت در کمیسیون طبی کمیساریت نظامی یک جوان گرفتار به بیماری روحی را برای ایفای خدمت به ارتش فرستاده است. دادستانی پزشک امراض روحی در ناحیه رومی کامل سلطانقلوف را به مسئولیت متهم می کند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده.
دادستانی نظامی خطلان نخستین پرونده جنایی مربوط به دعوت جوانان به خدمت حربی در سال روان را پس از تحقیق چند ماه برای بررسی به دادگاه محلی ارسال کرده است. پزشک مریضی های روحی ناحیه جلال الدین رومی کامل سلطانقلوف که با قرار رئیس ناحیه به کمیسیون معاینه طبی کمیساریت حربی شامل شده است، بر اساس بند مربوط به بی‌مسئولیتی کدکس جنایی تاجیکستان متهم دانسته می شود. ریواجدین نظرف مفتش پرونده مذکور از دادستانی نظامی خطلان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت بر اثر بی‌مسئولیتی پزشک دعوت شونده جوان سیولی خواجه نظرف که مبتلا به بیماری روحی بوده است روانه واحد نظامی برای ادای خدمت شده است.
خواجه نظرف سیولی که با بیماری روحی گرفتار بود همه معاینه درست دقیق نکرده واحد بعضی سلامتیش خلاصه سالم دور در همین اساس کمیسیون دعوتی او را قابل خدمت حربی اعتراف کرده به خدمت حربی دعوت نمود که او را به قسم حربی 670 شهر دوشنبه سفربر نمودند. در دوام 10 روز خدمت کسلی همی خواجه نظرف خروج کرده در وقت معاینه در بیمارخانه حربی معاینه گشت که دعوت شونده خواجه نظرف در حقیقت با کسلی روحی گرفتار است و با این وضع سلامتیش خدمت حربی اجرا کرده نمیتواند.
ریواجدین نظرف مفتش دادستانی نظامی خطلان افزود موارد تشخیص ناکامل و سرسری جوانان از سوی پزشکان کمیسیون‌های دعوت به خدمت حربی در قلمرو خطلان زیاد مشاهده می شوند. مثال روشن این است که در دعوت تیرماهی جوانان به ارتش نزدیک 25 ساکن نواحی مختلف منطقه قرغان‌تپه را کمیساریت حربی خطلان پس از کشف بیماری سیل در آنها از خدمت نظامی آزاد و دوباره آنها را به زادگاه‌هایشان ارسال کرد.
در بعضی کمیسیون طبی در ناحیه ها دختران به همین کمودی رو میدین که دعوت شونده ها رو پورا معاینه نمیکنند. این چونین از کارمندان کمیساریت حربی اویدی همین دعوت شونده معلومات هایی که در دل شخصی باید باشد مقرر شدگان طلب نمیکنند. بعد دروز با همون دعوت شونده صحبت نمیگذارن اویدی با یگون بیماری گرفتار بودن شون همین خیلی رویاکی بسیار وقت خلاصه میدین که عاقبتش همین خیلی دعوت شونده های بیمار به خدمت حربی دعوت کرده میشوند.
به اعتقاد ریواجدین نظرف مفتش دادستانی نظامی خطلان فعلا حدود 20% جوانانی که به خدمت حربی دعوت می شوند مبتلا به بیماری های گوناگون هستند و تشخیص دقیق و سریع آنها از جانب پزشکان کمیساریت های نظامی امر حتمی است، اما قانونگذاری کشور برای پزشکانی که در تشخیص سلامتی دعوت شوندگان به مسئولیت ظاهر می کنند جزای حد اکثر 1 سال کارهای اصلاحی تعیین کرده است. به گفته کارشناسان دعوت اجباری جوانان به ارتش به اصطلاح معمول شده ابلاوی آنها در مهاجرت کاری قرار داشتن شماری افزون جوانان قابل خدمت نظامی و همچنین فساد زدگی کاری کمیساریت های حربی از مشکلاتی در چند سال اخیر هنوز حل نشده رشته مذکور باقی میماند. مسئولین نهادهای مربوطه وزارت دفاع تاجیکستان را همچنین کم وزنی و بدانشی جوانان دعوت شده به خدمت حربی نگران کرده است. این یک مشکل فراگیر اجتماعی کشور محسوب میگردد در حالی که جوانان سلامت و دانشمند اکثران یا در مهاجرت کاری هستند یا فرزند خودمانی دولتی و منصبداران می باشند که صد راهی اندای خدمت نظامی آنها می شوند. نصیر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
به دادگاه ارسال شدن پرونده پزشکی که به گفته مقامات یک جوان گرفتار به بیماری روحی را برای خدمت به ارتش فرستاده است.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندگان گرامی، برای مطالعه اخبار بیشتر، دیدن عکس ها و تماشای نوارهای ویدیویی و شنیدن برنامه های ما، شما می توانید از شبکه جهانی اینترنت نیز استفاده کنید. نشانی ما در اینترنت www.azadi.org. این صفحه دنیای رنگین و مهم از همه تاجیکی اینترنت را برای شما باز خواهد کرد. نشانی ما را در اینترنت تکرار می کنم: www.azadi.org.
و اما در ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی یک گزارش دیگر از دوشنبه. سفیر روسیه در تاجیکستان در یک ملاقات با یک گروه زنان صاحبکار تاجیکستان گفت که برای افزایش سهم زنان در بخش خصوصی و تشکیل کارخانه های مشترک در توسعه روابط میان روسیه و تاجیکستان کمک خواهد کرد. ملاقات زنان صاحبکار تاجیک با رمضان عبدلطیپوف و ابتکار اتحادیه زنان صاحبکار تاجیکستان تشکیل شد. به اعتقاد این سازمان تنها بخش خصوصی میتواند تعداد زیادی زنان در تاجیکستان را با کار تأمین کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان.
سهم زنان تاجر و صاحبکار در بخش خصوصی در تاجیکستان 3-4% را تشکیل می‌دهد. این در حال است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد این جمهوری نزدیک به 50% است. مسئله افزایش سهم زنان در بخش خصوصی از موضوعات محوری ملاقات یک گروه زنان صاحبکار با رمضان عبدلطیپوف سفیر روسیه در تاجیکستان بود و شرکت کنندگان این ملاقات هدف از این گفتگوها را تشکیل کارخانه های مشترک و توسعه همکاری زنان تاجر با کشوری روسیه ارزیابی کردند. صباحت رحیمزاده رئیس اسوسیاسیای زنان صاحبکار تاجیکستان دلایل سهم ناچیز زنان صاحبکار و تاجر در بخش خصوصی در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
5% نیستند، 3-4% برای که شرایط های مساعد برای زنان است. زنهای ما دانشی در کاری ندارند. برای ترتیب دادن بیزنس پلان اصلا مبلغ هم تید اونا درست استفاده برده نمیتوانند. سببی دیگر است که به هر حال تا حال در جمهوری ما یک خل مثال گویم که یک فکر عقیده هست که زن نباید با مثال تجارت سر و کار داشته باشد در خانه شیند.
به اعتقاد صباحت رحیمزاده که یکی از تاجران موفق در تاجیکستان به شمار می آید، سبب اصلی سهم ناچیز زنان در بخش خصوصی این موانع ایجاد شده از سوی اداره های دولتی و خودسری های مقامات جمهوری تاجیکستان است که خود آنها به اجرای قانون های دولت مانع ایجاد می کنند. خانم رحیمزاده در این باره گفت:
اجرایش این قانون ها درست به راه مانده نشده است و فهمیش اون تشکیلات هایی که با این قانون ها سر و کار دارن بدبختانه اونا خودشان این قانون های نمی فهمند. از انداز می بودم می گود که پتنتت کنی آخرا بچه و تو کار کنی انداز باشی تو چی خیل می بیایی و با این تشکیلاتی که تشکیل در نزد فیرمه هست تو اوید پتنت قدر رو بایستد دیگر جا بایستد. من این خیل چیز رو اینم باز از بیمدنیتی ان همون آدمانی که در این ادارها کار میکنند.
صباحت رحیمزاده رئیس اسوسیاسیای زنهای صاحبکار تاجیکستان دلیل دیگری دلسردی زنان در بخش خصوصی را به شیوه‌های گروهی و یا قومی در بخش تجارت در تاجیکستان ربط داد که به اعتقاد وی این رقابت ناسالم در این اواخر بیشتر و بیشتر احساس می‌شود. خانم رحیمزاده در این باره افزود:
3-4 سال پیش این گپ ها نبود. حاضر علاقه زن آمده سن عرض با که اگر اونا یکم کار سر کردین شون علاقه میگن که دست نزنید این مونوپولی فلان اولاد میبخشید. در گوجوی خل گفته شده است که یک کس که میبخشید دوزنده شود دیگر کس باید حقوق ندارد دوزنده شود. یا یک کس مثال گویم که یک کارخانه کشوید دیگر کس حقوق ندارد. علاقه این پایمال کردنی حقوق های انسان میشود، نه اینکه فقط تجارت. با این سیاستی نادرست است.
سفیر روسیه در تاجیکستان که در این بحث و بررسی های مشکل زنان صاحبکار در تاجیکستان شرکت داشت گفت که آماده است در افزایش سهم زنان در بخش خصوصی و در تشکیل کارخانه های مشترک میان روسیه و تاجیکستان به زنان صاحبکار این جمهوری کمک کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود در برای سهم زنان در بخش خصوصی تجارت و صاحبکاری در تاجیکستان و اکنون یک موضوع بین المللی. مقاله نوی دانشمند آمریکایی ریچارد هاس که در شماره اخیری مجله فارین افیرز یا امور خارجی در واشنگتن به چاپ رسید در محفل های سیاست شناسی جهان سر و صدای زیادی به وجود آورد. هاس می نویسد دوره یکتازی ایالات متحده آمریکا به پایان رسید و دنیا اکنون وارد جهان بی خود می شود. برتری و حاکمیت در جهان دیگر به یک یا دو دولت یا حتی چند دولت نیز منسوب نگشته، ده ها نیرو شکل های گوناگون قدرت را به دست خواهند گرفت. قدرت جهانی دیگر نه متمرکز بلکه پراکنده خواهد بود.
نظریه هاست که ماجرای مربوط به نظریه های جنگ تمدن های سیمیول هانتینگتون و پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما را به یاد می آورد، دلیل های قوی می خواهد. جهان بی قطب چی نظامی بین المللی را به میان خواهد آورد؟ چگونه آن عملی خواهد شد و چی پیامدها خواهد داشت؟ آمریکا به این چه واکنش خواهد کرد؟ ریچارد هاوس که رئیس شورای روابط خارجی آمریکا نیز می باشد، در شرح و تفسیر نظریه خود ضعف نشان نمی دهد و صحبت های او را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ریچارد هاوس بر این است که قرن 21 صده جهانی بی قطب خواهد شد، زیرا قدرت دولت ها کاهش یافته، نیروی نهادهای غیر دولتی تقویت خواهد یافت. دلیل های اساسی خود را هاوس از وضع امروز جهان و تاریخ بروز و سقوط مرکزهای بزرگ قدرت گردآوری می کند و چنین می گوید:
Going back a century ago we had what is traditionally known as a multipolar world.
اگر به دوره یک قرن پیش بینگریم، جهان بسیار قطبی را خواهیم دید که عمدتاً با برتری چند کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن تا اندازه روسیه و مسلماً ظهور ایالات متحده همچون یک نیروی نو روبرو بود. جنگ جهانی دوم همه چیز را از ریشه تغییر داد. نیروهای اروپایی بریتانیا و فرانسه از پای افتادند، آلمان و ژاپن در محدوده قرار گرفتند و در پیوند با این جنگ دو کشور به صحنه برآمدند که یکی ایالات متحده بود و دیگر اتحاد شوروی. این دوره جنگ سرد بود، زیرا دو کشور در جهان دو قطبی برتری داشتند. بقیده جنوبی هاست جنگ سرد با فروپاشی اتحاد شوروی به پایان رسید و آمریکا همچون با نفوذترین نیرو نظام یک قطبی را ایجاد کرد. در حالی که بسیاری از سیاست شناسان جهان امروزه را همانا یک قطبی می شمارند، هاوس می گوید پس از 20 ساله این نظام در حال فروپاشی است و کی هاست که دوره جهان بی قطب آغاز یافته است. و میگوید ایالات متحده خود این فروپاشی را تیزانید، مخصوصا با جنگ در عراق، پایبندی فوق‌العاده به نفت صادراتی، خرج های بزرگتر از جیب، سرمایه گذاری در خارج و سیاست اقتصادی که سبب ضعف دلار در سرتاسر جهان شد. از سوی هم به گفته هاوس قوت گرفتن دولت های دیگر، گسترش نفوذ سازمان و نهادهای غیر دولتی در شرایط جهانی شدن اقتصاد و تجارت به فروپاشی جهان یک قطبی مدد کردند. چین، روسیه و اتحاد اروپا را هاوس مرکزهای نوی قدرت، ژاپن، برزیل، هند، آفریقای جنوبی و کره ها را نیروی منطقه ای مینامد و اضافه میکند اکثر آنها گرفتار مشکلات درونی بوده، قدرت حربی و اقتصادی آمریکا تا مدت زیاد برتری خود را نگاه خواهد داشت. اما مشکلات جهانی به مانند تروریسم، گسترش سلاح هسته‌ای، تغییر اقلیم، بحران‌های جهانی مالی و اقتصادی، قاچاق انسان و مواد مخدر، بیماری‌های واگیر مثل زکام پرنده مثلا و مانند اینها شرایطی را به وجود می‌آورند که هیچ یک از این مرکزهای قدرت نخواهند توانست مستقلانه عمل کنند. ضرورت همکاری آنها باز هم جهان را به سمت نظام بی قطب سوق خواهد داد.
دانشمند آمریکایی ریچارد هاوس با نظریه جدیدش پیرامون پایان دوران یکتازی آمریکا و حرکت دنیا به سوی یک جهانی بی قطب.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه در موج کوتاه و در ماهواره هاتبورد، همچنین در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و اما در ادامه مجله شامگاهی جمعه 16 می گزارش داریم از شهر کولوب. تقریبا ساعت 10 شب پنجشنبه به جمعه در حجره زیست سفیر بریتانیا گریم لاتین در مهمانخانه شهر کولوب سوختار به عمل آمده است. طبق اطلاع رسیده این سوختار بر اثر سوختن کاندیسیونر اتاق زیست سفیر رخ داده است. سفیر از این سوختار آسیب ندیده همچنان به بازدید از نواحی وادی کولوب ادامه می دهد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم مؤمن احمدی از شهر کولوب.
شامی روزی گذشته در حجره زیست موقتی سفیر بریتانیا واقع در مهمانخانه خطلان شهر کلوب انفجار به عمل آمد. این انفجار در حال پیوست که گریم لوتن سفیر بریتانیا در تاجیکستان پس از سفر رسمی دو روزه به نواحی بلجوان و تیمور ملک در این مهمانخانه برای یک شب توقف نموده بود. در پای این انفجار که با گفته ماموریت مهمانخانه تصادفاً بنابر رسیش کوتاهی نقل های برقی به وقوع پیوسته است، کسی آسیب ندید. اما سفیر بریتانیا به خبرنگار رادیو آزادی گفت که از این ترکش سخت حراسیده است. آقای گریم لوتن این چنین افسود که قبل از وقوع حادثه بوی بده به مشام او و همراهانش رسیده، پس از دقیقه صدای سلسله ترکش با علنگه آتش بلند شده است. این هنگام سفیر با 5 نفر همراهانش و 3 مسر از حجره بیرون می شود و در پای این تنها قسمی از اشیای داخل حجره ضرر می بیند. آقای گریم لوتن با شکایت از وضع بد خدمت رسانی در مهمانخانه خطلان می گوید
a three-star hotel, only officially opened a few weeks ago.
لیکن قسمت جدی این حادثه آن است که ما در آن مهمانخانه بودیم، مهمانخانه ستاره دار بودیم که چند هفته پیش رسما شده شدم و این مهمانخانه که میت باید فقط در 2-3 ساعت در یک روز آب داشته باشد، فقط در حالت که اگر همون تصاصی آب تامین کنی درگیر داده شود، در نرف پوشیده نمیشد، مردم نمیشد.
سفیر بریتانیا تای 3 روز برای نخستین بار به نواحی بجرون، تیمور ملک و خوالینگ جنوبی تاجیکستان سفر کوری انجام داد. آقای گریم لوتن در این سفر با وضع خوجنی خلق نواحی و سطح زندگی مردم بهان شناسوی پیدا کرد. در انجام سفر سفیر گفت شاید بریتانیا آینده در 3 نواحی لایحه خود را در سمت کشاورزی عملی سازد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوف.
سوختار در منزل زیست سفیر بریتانیا گریم لوتن در مهمانسرای شهر کولو.
و در لحظات پایانی این ساعت برنامه یک مطلب از تهران. در تهران پایتخت جمهوری اسلامی یک باغ نو بنیاد شد که تنها و تنها برای زنان و دختران بوده است. برخی از ساکنان تهران از گشایش این باغ موسوم به بهشت مادران استقبال میکنند، ولی گروه دیگر افتتاح باغ مذکور را نمونه دیگری نقص حقوق زن در ایران خوانده اند. جزئیات بیشتر را در باره بهشت مادران همکار من در این برنامه میرزا سلیم پور به دست آورده است.
تشکر عبدالقیام. طی یک مراسم در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران محمد باقری قالیباف باغ نوی را باز کرد که بهشت مادران نام داشته، ویژه تنها و تنها زنان و دختران بوده است. در بهشت مادران زنان و دختران ایرانی می توانند به راحتی و بدون پوشیدن روسری سیر و گشت و ورزش کنند. بنا به خبرها مردان حق ورود به این باغ را ندارند. بهشت مادران از همه 4 طرفش با دیوارهای بلند سبز محکم و از چشم افراد نامحرم، منظور مردان، کاملا پوشیده شده است. برخی ساکنان تهران از گشایش این باغ استقبال کرده میگویند بهشت مادران به زنان و دختران امکان میدهد ساعات استراحت خود را در اینجا آزادانه سپری کنند. اما در همین حال برخی دیگر افتتاح باغ مادران را یک گام دیگر در راه به گفته آنها تبعیض فراگیر حق زن در جمهوری اسلامی میدانند. تجزیه جنسی که در ایران از زمان وقوع انقلاب اسلامی سال 1979 همیشه یک موضوع بحث بوده است و دنبال در سال 2005 با حریک قدرت نشستن رئیس جمهوری کنونیش محمود احمدی نژاد وسعت تازه پیدا کرد. احمدی نژاد تا زمان رسیدن به چوکی ریاست جمهوری شهردار تهران بود و نصب لیفت‌های جداگانه برای زنان از نخستین دستورهای او در سمت شهرداری بوده است. بعدن در ایران برای زنان تاکسی‌ها و اتوبوس‌های ویژه نیز تخصیص دادند. نسرین ستوده، وکیل مدافع و از فعالان حقوق زن در تهران میگوید این همه اقدامات علامت روشن تبعیض علیه زنان ایرانی است.
گفته میشه که تاکسی های ویژه زنان، پارک های ویژه زنان تأسیس بشه، بیمارستان های ویژه زنان، ارائه خدمات به بیماران توسط همجنسان و الی آخر، شاید در آینده ای نه چندان دور ما کل شهر رو به 2 قسمت زنانه و مردانه و یا اساساً شهرها رو زنانه و مردانه بکنیم. اینها همه به هر حال از عواملی هست که میتونه برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب بشه.
نسرین ستوده از فعالان حقوق زن در ایران. بهشت مادران که در تهران باز شد تنها باغ ویژه زنان و دختران در ایران نبوده است. چنین پارک های مخصوص زنان علاوه در شهرهای دیگر ایران از جمله در قم و مشهد عمل میکنند. وقتی 3 سال پیش طرح بنیاد باغ ویژه زنان در میدان 110 هکتار در مشهد مرکز تجارتی شمال و شرق ایران معرفی میشد، مطبوعات از قبل صادق قنادی رهبر شورای ملی زنان ایران آورد که گفته بود بر اساس تحقیقات انجام داده آنها زنان در داخل این پارک حتی از هواپیما دیده نمیشوند. خانم قنادی گفت آنها انواع مخصوصی درختان پربرگ و پرنوده را انتخاب کردند که دوروبر و همینطور آسمان باغ ویژه زنان را همچون یک دیوار سبز کسناگذر محکم خواهد کرد. باغی بهشت مادران تهران از طرف آسمان نیز با برزنت سفید و نارنجی پوشیده بوده است و از این رو هیچ مرد امکان دیدن آنچه را که در داخل باغ می‌گذرد نداشته است. اما علی یک ساکن تهران میگوید برخی مردان کنجکاو به هر حال تلاش خواهند کرد که زنان و دختران داخل این پارک را به نوار بگیرند.
مثل این صخره که خیلی ها اصلا دور بکار میذارن یا به صورت فیلم میگیرن نشون میدن به بقیه. تو همون پارک هم احتمال این چیزا هست.
علی یک ساکنی پایتخت ایران و ضمناً این هم روشن نیست که آیا نگاه و بینی بهشت مادران را کی انجام میدهد؟ تنها باغبانان زن یا؟
گشایش بهشت مادران در تهران، باغی که به آن فقط و فقط زنان و دختران حقی ورود دارند.
شنوندگان گرامی و در همین جا میرسیم به پایان مجله شامگاهی جمعه 16 می. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و
من عبدالقیم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم.
تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در موج های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
روی تو هر لحظه در پیشی نظر.